بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره خیار عیب بود و این که بس درباره این بود که آیا خود عیب سبب حدوث خیار هست یا ظهور عیب سبب خیاره. مشهور میگفتند که عرش و رد در عرض هم هستند. ما هم گفتیم که عرش و رد در طول یک دیگرند. اگر این دوتا در طول هم باشند که روشنه، معنیش اینه که مشتری یک حقی داره اما به صورت طولی. ابتداعا مشتری حق رد دارد نه عرش، و اگر نشد حق عرش داره نه رد. یعنی یک حق مشخص برای مشتری هست. اما اونجوری که اجماع یا بگوییم مشهور میگوین مشتری مخیر است بین رد و عرش، با توجه به اینکه تخییر بین این دوتا معنا نداره، یعنی اصلا نمیشه بگیم یه آدمی مخیر است بین فسخ و عرش، یعنی بگیم دو تا حق داره، هم حق رد و هم حق عرش در عرض هم. این که اصلا نشدنیه، به خاطر اینکه اگر که این میخواد رد بکنه عرش معنا نداره، چون اگر رد میکنه با یعنی معامله رو فسخ کنه دیگه عرش نمیشه گرفت. حالا میرسم، حالا اگر که بخواهد عرش بگیره معناش اینه که یعنی عقد را فسخ نکند. پس عرش در صورتیه که رد نباشد، رد در صورتیه که عرش نباشه. جمع بین این دوتا که ممکن نیست. اگر کسی اینجور که حاج آقا ایشون فرمود بگوییم یک حق مردد، یک حق مردد، اینو مثلا تو فقه هم نمونه داره دا. مثلا میگویند بیع فرد مردد. معمولا همه بیع فرد مردد رو باطل میدونند، چون میگن که فرد مردد وجود خارجی ندارد، هر چیزی که در خارج هست باید معین باشه نه مردد. پس به صورت فرد مردد که اصلا قابل تصور نیست، مگر اینکه اینجوری بگوییم خونه نه از نه اصلا از مصادیق قضیه حقیقیه نیست، یک امر مجهوله، یک فرد مردد بین دو چیز یعنی مجهول، نه قضیه مجهول اصلا موضوع نداره، نه خارجن و نه ذهنم. خب بله، اما این حق متعلقش چی چیه؟ یعنی حق چی چی داره؟ مردد بین این دوتا حق مردد که نداریم. خب بله، خیلی خوب، رد یا عرش، خیلی خوب. الان این دوتا رو در عرض هم داره، یعنی دوتا حق داره، یکی کدامه، اینه یا اونه؟ پس مردده. متضرر نشه که حق نیست، این ضرری پیدا کرده، الان چجوری میتونه جبران کنه؟ نوع جبران میشه حق. مگه بله، این همون جام. بله، مثلا تو کفارات کسی که کفاره روزه گردنشه چی گردنشه؟ اگر بگوی که یکی از خصال کفارات، خب یکی از این ستا یه امر مردده، امر مردد هم وجود خارجی نداره، وجود ذهنی هم نداره. تو خصال کفارات میشه اینجوری بگیم، بگوییم اون چیزی که گردن انسانه کلیه فل معین، کلیه فل معین قابل تصور هست، بگیم یه امر کلیه قدر مشترک بین عتق رقبه و 60 روز روزه و 60 مسکین تمام، یک کلی که با این سه تا بتونه تطبیق کنه. کلی فعل معین اشکال نداره دیگه، اون که نه نخه نه 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 بل، یعنی افرادش فرق میکنه. میگیم که یک کلی که با این سه تا بسازه، کلی که با این سه تا بسازه چیه؟ مثلا فرسون یه امر اعتباری ذهنی. نه لازم نیست. خب بله، خب بله، پس کلی فعل معین اشکال نداره، اما فرد مردد نمیشه. میشه پس اینجوری بگوییم، ما چجور اونجا میگیم قدر مشترک بین این خصال کفارات؟ اینجا میتونی بگوییم، بگوییم قدر مشترک بین رد و عرش، که این قدر مشترک هم یک قدر مشترک اعتباریه ها. چجور وقتی کسی ببخشید یک کیلو از یک گونی رو میفروشه، یک کیلوی از یک گونی میشه یک کلی فعل معین، این همه میگن درسته. اینجا هم بگوییم اون چیزی که به گردن مشتری است یه حقی است که کلی است، دو تا فرد یا دو تا مستاق داره. نخیر این لازم نه. نه نه نه، اون مال کلی حقیقیه، کلی اعتباری اشکال نداره. خیلی خوب، خب این تا اینجا. پس اینجوری عرض کردیم که طبق قول مشهور میبینید یه مشکلی هست، مشکل رو با یه اینجوری حل کنیم، کلی فعل معین. اما اونجور که ما عرض کردیم هیچ مشکلی نیست، یک حق مشخص اما به صورت طولی، تا قبل از تصرف اون حق عبارت است از رد، بعد از تصرف هم اون حق عبارت است از عرش. خیلی راحت. آره آره بله آره 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 دیگه بله همین بله درست. نه نه هیچی، اما اون جامعه بشه یعنی کلی ها، یعنی پس حق مشتری تعلق گرفته به یک کلی که دو تا فرد متباین داره. خب بله بله اینو قبلا بحث کردم که گفتم در دوران امر بین تعیین و تخییر بحث کردم قبلا، گفتم حتی اگر که اونجا هم نپذیریم تو اصول اینجا میپذیریم. اینو گفتم بله الان همین مطلبی که الان گفتم که طبق مشهور با یه کلی فیلم معین بگیرید، اولین بحث صفحه اول کفایه همین بود. میگفت که موضوع علم اصول چیه؟ میگفت یه کلی که با موضوع مسائل تطبیق کنه. اون کلی چه کلیه که با اینا تطبیق میکنه نمیدونم چیه، اما به هر حال یه کلی که با اینا تطبیق کنه. اونم همین بود دیگه، کلی که نمیگو عرص، میگفت کلی که طبیعی که نمیدانیم هم چی چیه. باطل دی نخیر نمیتونه، مگر اینکه بیع جدید انجام بده اون فصل بشه جدید یه معامله دیگه. نه خون نکنه اشتباه است. نه ثمرش فقط همین که تو تصور این که آیا مشتری قبل از حدث قبل از تصرف میتونه عرش بگیره یا نه، ثمرش این میشه. خب حالا بس اینه که آیا کسی که شیء معیوب را می‌خرد از همون ابتدا از حین عقد خیار داره، یا هر وقت که متوجه شد معیوب اون موقع خیار داره؟ به عبارت دیگر آیا عیب سبب خیاره یا ظهور العیب سبب خیاره؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه توی یک صفحه 3-4 بار نظرش رو تغییر میده. یک بار شیخ میفرماید که خود عیب مثل خود غبن سبب خیاره، شاهد این که خود عیب سبب خیاره، یعنی حتی اگه مشتری عیب را نفهمد ولی خیار را دارد، شاهدش اینه که اجماع داریم بر این که بعد العقد اسقاط خیار جایز، حتی اگر که علم به خیار نداشته باشه. مشتری اگه نمیدونه کلا رفته سرش ولی میتونه اسقاط خیار بکنه، پس معلوم میشه خیار بوده که قابل اسقاطه. دوباره شیخ انصاری برمیگرده میفرماید که ولی علامه حلی رضوان الله علیه فرموده که خود رؤیت موضوعیت داره، همین که آدم ببیند شیء معیوبه این دیدن دخالت داره. و همین جور بحث خیار قبن یا خیار رؤیت، این کلام علامه هلی رو شاهد می آورد برای اینکه اون اجماع درست نیست. و تا موقعی که عیب ظاهر نشده خیار هم وجود نداره. نه 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 نه، همین فهمیدن ملاک، که اگه نفهمه نه هیچ. چرا؟ شاید شارع مقدس اومده اینجوری فرموده، فرموده هر کسی که کلا بره سرش و بفهمد کلا رفته سرش خیار داره. آره دیگه، نه سال بنت با موزونی معامله انجام شده، کلام رفته سر این بابا، خودشم خبر نداره. نه نه خیاری هم نیست، نه خیاری هم نیست، بایی هم بدهکار نیست. آره آره بله آره بله. و این یه نوع تهافتیه، درسته. چرا؟ اون که میگوید که اسقاط مالم یجب، اون میگوید که باید که یک چیزی باشه تا من اسقاطش کنم. رو این قول دوم که قول علامه هلیه چیزی نبوده، اگرم که اسقاط مالم یجبه، وقت میگیم اسقاط سبب مالم یجبه. خب نه نه، خب اون که میگوید ظهور ملاکه، میگه از اول نبوده، پس چی رو اسقاط میکنه؟ سببیت عقد را، یعنی عقد رو از قابلیت میخواد بیاندازه، این اسقاط میکنه. دوباره شیخ انصاری برمیگرده، پس بینه اول فرمود ظهور ملاکه، بعد کلام علامه هلی رو نقل کرد و تایید کرد، دوباره برمیگرده میفرماید که بعید نیست بگوییم از روایات استفاده می شود که خود عیب سبب خیاره، اما مشروط به ظهور، مشروط به واضح شدن. یعنی عیب علت هست، اما این علت مشروط به این و بدون شرط سبب دیگه نیست، دیگه تأثیر نمیکنه. اینو سوم میفرماید، دوباره از این هم برمیگرده میفرماید که اون چه که ملاکه خود عیبه. بعد شیخ یه شاهد اینجوری هم میآورد، می‌فرماید مؤید این کلام اینه که نمیشه بگوییم دیدن عیب سبب بدهکار شدن بایع. دیدن و ندیدن که بدهکاری نمی‌آورد، اونی که بدهکاری می آورد وجود عیبه، نه دیدن عیبه. اگه این شی معیوبه، اون آقا بدهکاره، اگر که معیوب نیست بدهکار نیست. دیدن بدهکاری ایجاد نمی کند. پس چهار نظر مختلف توی یه صفحه شیخ بیان کرده. حالا بیگه جولان فکری من. نه نه، مثلا جولان فکری هی از این شاخه به اون شاخه. خب و اما درستش اینه که شیخ انصاری سه تا دلیل را در نظر گرفته برای اینکه بگوید عیب سبب خیاره یا ظهور عیب سبب خیاره. یه دلیل همون اجماعه که اجماع میگوید اسقاط خیار قبل از رؤیت جایز است. و این شاهده اینه که خود عیب ملاکه. دلیل دوم اینه که شیخ می‌فرماید رؤیت نمی‌تواند علت بدهکاری بایع باشه. اصلا معقول نیست بگیم دیدن طرف را بدهکار می‌کند. عیب طرف را بدهکار می‌کنه، نه دیدن. دلیل سوم شیخم ظاهر روایاته. ظاهر روایات این است که مثلا تو روایت داوود فرقد، تو روایت این داوود عبارت حدیث اینجوریه که فَإِنْ كَانَ فِيهِ عَيْبٌ يُرَدُّ الْمَبِيعُ، اگر که تو مبی عیبی بود رد می شود. رد می شودم یعنی خیار داره. این ظاهرش اینه که یعنی خود عیب ملاکه. اینا میشه استدلال شیخ انصاری، یا حالا مثلا میشه اینجوری استفاده. و اما جواب این استدلال ها هم اینه که اما استدلال اولی که استدلال به اجماع باشه، اولا خود اجماع که توی مسئله وجود نداره چون مخالف هست تو مسئله. بر فرض که اجماع باشد، اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکیه. و بر فرض که اجماعش اجماع تعبدی باشه، یعنی حالا فرض کنید اجماع داریم و اجماع هم تعبدیست و حجت، این اجماع نمیگوید خیار قابل اسقاطه. این اجماع بر اینه که اگر یک عقدی خوندند و این عقد سبب خیاره و شرط این سبب هم اون ظهور، جایز است قبل از آمدن شرط سبب را از سبب بودن بیندازیم. یه چیزی که میتونست سبب خیار باشه اگر بعدن شرطش محقق بشود، از الان که شرط نیامده سبب را از بین ببریم. فرض کنی یک کسی مقدار نفت ریخته تو چراغ، این نفت میتونه سبب باشه که چراغ روشن بکنیم اگر بعدن کبریت بزنیم. حالا میاد قبل از این که کبریت بزنیم نفت رو بریزه زمین، این یعنی سبب را از سبب بودن بیاندازه. ما نحنفی هم این جوریه. خون این فقط منیش اینه که من دارم کاری میکنم که این عقد سبب خیار نباشد، ولی عقد علت تامه خیار بود که شیخ میگه، یا اینکه نه عقد علت ناقصه بوده. اینی که ثابت نمیکنه. خب بلدیه، ولی فرض اینه که اجماع لسان نداره. چون لسان نداره ما میتونیم قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش علت ناقص است نه علت تامه. چون تو هر علت تامه علت ناقص است، اما تو علت ناقص علت تامه نیست. این راجع به دلیل اول. دلیل دوم این بود که شیخ نه نه علت ناقص. من آره، و قبل از اینکه شرط بیا سبب از بینش ببریم. و اما جواب دلیل دوم، اقتضا از بین میبره. دلیل دوم این بود که شیخ فرمود نمیشود بگیم ظهور عیب سبب بدهکاری بایعه، یعنی همین ظاهر شدن، اونی که سبب بدهکاریست خود عیبه نه ظهور عیب. این فرمایش شیخ هم جوابش اینه که اولا این اثر رو فرض اینه، این فرمایش ها رو فرض این است که بگوییم کسی که شیء معیوبی را فروخت ضامن است، اصلش رو این فرضه. و قبلا عرض کردم که این فرض اصلا فرض غلطیه. کسی که چیز معیوبی را می فروشد مشتری گفتیم حق تغریم داره، یعنی مشتری حق دارد او را بدهکار بکند، نه این که بدهکار است. ببینید، نه چون من دوتا عبارت از خود شیخ دیروز خوندم، الان اینم جواب میدم، اینم میگم که دیروز دوتا عبارتم خوندم، ولی یه مثالم بگم بعد جواب میدم. فرض کنید یه کسی یه تسبیحی رو پیدا کرد، این باید بگرده صاحبش رو پیدا کنه بهش بدهد. توی این مدت که میخواست صاحبش پیدا کنه اصلا تسبیح رو گمش کرد، بعدم صاحب تسبیح پیدا شد. الان صاحب تسبیح الان طلبکاره یا میتونه طلبکار بشود؟ اگه صاحب تسبیح پیدا شد تو هنوز حرفی نزده، تو حرفی نزده، این آقا زامن تسبیحه، زامن پولش نیست، تسبیح به گردن این آقاست که پیدا کرده بود. اما صاحب تسبیح اگر الان گفت که تسبیح منو بده، همین که گفت بده شما میشی بده کار به مثل یا قیمت، اما تا نگفته بود بده چی گردن شما بود؟ خود تسبیح. همین که گفت تسبیح منو بده الان شما شدی بده کار به مثل یا قیمت. چجور با این گفتن یا با این مطالبه اون آقا، با مطالبه او شما بدهکار میشوید؟ اما تا قبل از اینکه اون مطالبه میکرد بدهکار نبودید. بله، نه حالا، نه حالا اون کار نداریم، اون بس این که نه نه اون بس من رو اینه که اینجا این آقا ضامن هست این را، اما کی از این میره رو مثل یا قیمت؟ وقتی این طلب بکنه. اون که شما فرمایید یعنی اصلا ضامن نباشه. نه دیگه این همون بدل هیلوله که میگن دا اینه ها. نه آها، تسبیح برگردنشه تا این چیزی نگفته تسبیح برگردنشه، باید پیداش کنه بهش بده، درست؟ خب اون حالا اگر نتونست که بحث دیگری. اما صاحب نه من دارم نه بحث من اصلا این نیست که این آقا ضامن هست یا نیست، یا مثلا اشکال آقا که اصلا ضامن هست یا نه، اینا نه. میخوام یه مثال بزنم بر این که چجوری با یه گفتن یکی ضامن میشود. آره حکم وضعی درست خواهم. چرا میشه؟ بله آره خود چه اشکال؟ بله بله نخیر، اما زامن تسبیح، زامن این، چرا؟ نه کسی که تسبیح و نباید برمیداشت و برداشت زامن اینه، نه زامن مثل قیمت. خب کی میره؟ کی میره؟ حتی اگر که تسبیح تلفم بشه باز زامن تسبیحه، مگر اینکه صاحبش بیاد بگه بده و من نمیتونم اینشو بدم، حالا میره رو مثل قیمت. زمان این، نه گفتن باعث زمان مثل قیمت. نه شیخ این نمیگه، شیخ میگه اصلا با گفتن که نمیشه کسی زامن بشود، با دیدن که نمیشه زامن بشود. آره خب، اما زامن این کی؟ زامن مثل، زامن مثل شدن به گفتن است. خب این مثال. و اما حالا دلیلش، دلیلش اینه که اگر کسی بگوید وصف صحت صحیح بودن مبیع، وصف صحت مثل اوصاف کمال نیست، بلکه وصف صحت مثل جزء مبیه و ثمن مبیع بر اجزاء مبیع تقسیم می شود و کسی که شیء معیوب را می فروشد چون وصف مبیع حاصل نشده، چون معیوب بوده دی، این وصفو که نداره، به مقدار وصف صحت که مفقود است اون مقدار ثمن اصلا به ملک بایع وارد نشده. اگر کسی این حرفا را بپذیره میتونه بگوید که عرش جزئی از ثمنه و بایع ثمن را گرفته و عوضش را نداده. اگر کسی این حرف را بپذیره، این حرف را، وقت میتونه بگوید که از اول که شیء معیوب بود بایع ضامن بود. چرا ضامن بود؟ چون یه جزء مبیع و تحویل نداده و پولش رو گرفته، این ضمانت. در حالی که هیچ کدام این حرف قابل پذیرفتنی، همش باطله. این که کسی بگوید وصف صحت به منزله جزئه، این به چه دلیل؟ این دلیل میخواد بعد بگویید که اگر جزء تحویل داده نشود همون مقدار ثمنش برمیگردد، اینم دلیل میخواد. هیچ کس اینجور نمیتونه فتوا بده، بگه کسی که یه شیئی را فروخت و یه جزئش را تحویل نداد مقدار پولی که گرفته ضامنه. اینا قبول دارم قیمتش کمتره، اما یه چیزی که قیمتش کمتره گرون فروخته. بله، آها الانم کمه، اما بی باطله یا درسته؟ اگر میگویید بی درسته، پس او ضامن نیست، مالک این پول شد، فقط یه چیزی که قیمتش کمه گرون فروخته. اینم که دلیل نمیشه بر اینکه ضامن باشه. بله، فقط مشتری میتونه خیار داشته باشه بعد او را ضامن بکنه. بله ضامنش هست، نخی نداره. خب اما شما به چه دلیل میفرمایید وصف صحت به منزله جز؟ خب نخی اونم رفع نمیشه، چون اینجایی که کسی 1 کیلو گندم فروخ اما 900 گرم تحویل داد، آیا بایه زامن است به این معنی که یعنی به اندازه 100 گرم بی باطله، یا این که نه بی باطل نی، کل این پولم میتونه بذاره جیبش، فقط بگید که من 100 گرم بدهکارم، نه این که پول را بدهکارم. چرا؟ چرا؟ اگر که شما گفتید که به منزله جزئه و عرش جزء سمنه و اون مقدار سمن را زامنه، باید از همون سمن برگردونه، در حالی که قبلا هم میگفتیم باید میتونه بگه من همون پول که گرفتم ذره ایشو پس نمیدم، عوضشو میدم، میتونه این کارو بکنه. خب پس بینید تا اینجا اینم شد جواب دلیل دوم شیخ. و اما دلیل سوم، ما فعلا داریم با شیخ انصاری بس میکنیم که شیخ واقعا معتقد است وصف باعث میشود که مردم پول در برابر ذات مبیع بدند، نه در برابر اوصاف. این نظر شیخ اینه. و اما کلن بله، خب اونجا اصلا میگیم بی باطله، خیار عیبی در کار نیست، اصلا هیچ چی تحویل نداده. خب بله، بی از اول باطل بوده، اینا خبر نداشتند. بله نه، اون معاملات همه فزمس درسته، اونا درسته. خب و اما جواب دلیل سوم، جواب دلیل سوم اینه که روایات مختلفه. بعضی از روایات میگوید که خود عیب سبب خیاره، بعضی از روایات میفرماید که اگر وجد عیب را، مثلا میگفت که اگر که ان وجد المرأته انها غیرو باکرته، وجده یا تو بعضی روایات کلمه علمه، یا تو بعضی روایات کلمه استشعره، یعنی مشتری متوجه شد که معیوبه. خب وقتی که یه روایاتی خود عیب را گفته، یه روایاتی هم این کلمه وجده یا علمه امثال اینها رو گفته، جمع بین روایات اینه که بگوییم عقد بر معیب سبب خیار است مشروط به رؤیت، که هم اون روایتی که میگوید خود عیب، اون داره سبب را میگه، مقتضی را میگوید، اون روایتی هم که وجده یا علمه را میگوید شرطش را داره میگه، جمع بین روایات این میشه. ضمناً کلماتی مثل علمه و وجده، اینجور کلمات ابتداءً باید اینا موضوعیت داشته باشن نه طریقیت، ولی کلمه علم برخلاف هر کلمه دیگری اصالتاً طریقیت دارد نه موضوعیت. یعنی این که میگوید که این علمه، این دیدن خلاصه ملاک نیست، فهمیدن، یعنی همین که مثلا بفهمه. ظاهر اینجور کلمات اینه که طریقیت داشته باشه، ولی به خاطر تعبد و جمود بر خود روایات، جمع بین روایات به این میشه که عقد سبب است اما سبب تام نیست، علیت داره اما علیت ناقصه. جزء العله هم همون رؤیته. پس می شود عقدی که بر معیب خونده شد به شرطی خیار رؤیت توش هست که بعدن ببینند، وقتی که دیدند حالا این عقد سبب خیاره. این تا اینجا حالا هنوز تمام نشده، انشالله بقیه شو فردا. نه برعکس بگیم، برعکس بگوید که حکم مشروطی به علم نیست، حکم حق مشروطی به علم نیست. آره اینجوری میشه. مثلا وقتی میگه که میشه اینجوری من بگم هر وقت که فهمیدید فرش نجسه، نجسه یعنی فهمیدن سبب نجاسته یا خود نجاست، یه فهمیدن طریق بود.